بله بله.
ببینید اونها میخواهند که ما مردم ما به گونه فکر کنن که آنها میخوان. آنها نمیخوان که مردم ما راجع به اسلام فکر کنن، راجع به انقلاب اسلامی فکر کنن، راجع به مسائل شرعی فکر کنن، راجع به امام حسین فکر کنن، راجع به حالا موضوعات ارزشی در جمهوری اسلامی فکر کنن، راجع به انقلاب فکر کنن، راجع به شهدا فکر کنن. همونطور که آقای دکترم گفتن، اینها میان با بمباران خبری ذهنها رو مشغول میکنن و میخوان که به یه نوعی، من حالا اینطوری میگم، حالا تو اون آخرین استراتژی اینا این است که حالا این پارسال هم ما مشاهده کردیم توی اختشاشات، میخوان امت رو در مقابل امام امت قرار بدن. بله. یعنی که بگن که آقا ما مثلا آمده ایم، همه مشکلات ما امام امت است، به نام ولی فقیه که سکاندار جمهوری اسلامی و نظام انقلاب اسلامی است.
بله.
ببینید تو این شرایط دشمن اون رویکرد رسانه‌ای که در پیش گرفته این است که بتواند افکار عمومی رو مدیریت کنه. به چه نوعی مدیریت کنه؟ آن چیزی که آنها میخواهند. به قول حضرت آقای جمله‌ای داشتن، حالا من نقل به مضمون میگم، حالا خیلی الان دقیقش خاطرم نیست. ببینید آنها میخواهند ما راجع به ارزش و اسلامیمون، راجع به ارزش و مکتوم اصلا فکر نکنیم.
دقیقا.
که بخوایم بیایم مثلا بیایم یه حتی مثلا تا اینجای کار که ما بیایم مثلا در مقابل مثلا جریان مخالف که همون غرب هست، لیبرالیسم
انتقادش.
انتقادش.
بله.
آنها میخوان با همه این فضا سازی رسانه‌ای، با این مثلا گستردگی روایت‌ها دنبال این هستن که انسانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنه، شخصی که به عنوان یک ایرانی هست، فکر به گذشته، به آینده انقلاب، به ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی اصلا فکر نکنه.
حالا این نکته جالبیه که شما فرمودید، یه جورایی در واقع همون مفهوم هژمونیک سازی گفتمان خودشون است. یعنی یه جورایی در واقع شما اساساً ارزش‌های خودی رو به نوعی فراموش کنی یا باشید یا به شکلی اصلا روت نشه یا مطرح نکنی.
بله بله.
اصلا احساس کنی که در گفتمان جایی نداره. بنابراین همون هژمونیک سازی هست که به قولی اجماع سازیه که آقای کمالی فرمودن.
بله دقیقا همینه. و مشخصا خب ما اینجا تکلیف ما به عنوان رسانه یک تکلیف خیلی مهم و برجسته ای، و حضرت آقا هم اخیراً یکی دو روز پیش فرمودن که ما الان در قله پیشرفت هستیم، چیزی دیگر نمانده است تا به قله برسیم. سال 1392 ایشون فرمودن ما در دامنه این
بله.
بله. پیشرفت هستیم. الان میگن که نزدیک، میفرمایند که نزدیک به قله هستیم.
بله.
یعنی دیگه چیزی نمانده است که ما تسخیر کنیم قله پیشرفت و اون کمال و سربلندی انقلاب اسلامی. همینجا خوب رسانه ها میوارد عمل میشن، میان میگن که خب آقا همین نکته ای که حالا من ذیل فرمایشات آقای دکتر کمالی بگم، اینجا میان دقیقا دست میذارن روی نقطه ای که مثلا ضعف های جمهوری اسلامی، و اصلا نمیذارن کسی روی پیشرفت ها شکوفایی جمهوری اسلامی بره اصلا فکر کنه. ببینه واقعا ما این همه داریم حجمه داریم، همش ضعفه، همش گرانی، همش اجازه نمیدن ما فکر کنیم. یعنی و این رویکرد رسانه‌ای غلط از
تلاش میشه که یه جورای سالبه به انتفاع موضوع، این تلاش حالا یه زمانی رو کارگزار متمرکز بودن، بعد ساختار، بعد حالا دیگه کلیت نظام جمهوری اسلامی.
بله.
و در واقع ناامید سازی.
بله.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم.
خواهش میکنم
شما آقای دکتر نظری.
خواهش میکنم
آقای دکتر کمالی. خب من می‌خواستم اینجوری بین بحث و اتصال برقرار کنم، اجازه بدید اینجوری بگم که ما همون بحث سوژه یابی و ادامش که شما گفتید، الان سوژه های متعددی رو ما می‌بینیم تو ادبیات رسانه بیگانه به نوعی تکرار میشه یا به نوعی بگیم نشخوار میشه، و این بعضیاش سوژه های مثلا گذشته است، بحث اقتصادی هست، بحث قومیت ها هست و بلوچستان و اینور و اونور، و بحث بازداشت فرد یا افرادی هست و نمیدونم و نحوه رفتار با فلان وکیل و غیره و سایر، و این برجسته کردن اون چیزی که حالا شکاف های اجتماعی هست. همه اینها مثل این که به نظر میرسه که توی شرایط کنونی با نزدیک شدن به به فرمایش خودتون فرمودید سالگرد سازی، اینم شاید همونجا قرار بگیره، با نزدیک شدن به بحث سالگرد این اعتراضات و اختشاشات یه جورایی داره یه جورایی انگار انبوه سازی میشه این مسائل و یه جورایی ذهن مخاطب رو داره در واقع درگیر میکنه. این رو شما به چه شکلی میبینید؟ آیا نکته خاصی در اینجا هست؟
اینها در واقع چه انگلیس چه سایر دشمن اون جبهه مقابل انقلاب اسلامی خود در طول بیش از 14 دهه گذشته انواع تلاش‌ها رو تجربه کرده برای اینکه با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنه و اون آرمانی که این نظام رو شکل داده اینو در واقع ازش بتونه عبور بکنه و در واقع یک تهدید رو تبدیل کنه و خودش به یک فرصت. اما خب تمامی تجربیاتش به شکست انجامید. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایران به واسطه ملت خودش و در واقع اون سرمایه انسانی و اجتماعیش و آگاهی این جمعیت تونست خب بر فتنه‌های مختلف غلبه بکنه. شما ایام آشوب‌های در واقع بعد از پیروزی انقلاب رو در نواحی مرزی ببینید، جدایی طلبان، شورشی که داشتن، بعد هر سال دفاع مقدس، بعد آشوب‌های مختلف که پراکنده در شهرهای مختلف اتفاق افتاد، تا در واقع حوادث سال گذشته، ناآرامی‌های منتج به اختشاشات، اینا تجربیات مختلفی رو در واقع کسب کردن و رسیدن به این که بعد از پژوهش‌های مختلف که راه عبور از انقلاب اسلامی ایجاد شکاف بین ملت و حاکمیت. خب طبیعتاً اون نسل در واقع میانسال و کهنسالی که سالهای مختلف رو تجربه انقلاب رو داره اینها رو به راحتی نمیشه در واقع اینها رو از انقلاب جدا کرد.
بله.
اما کشور ما دارای یک بدنه قابل توجهی از جوانان است. جوانانی که در واقع دوست دارن در کشور خودشون، در دنیای خودشون در واقع مؤثر باشن، اما برخلاف نسل‌های قبلی به واسطه رسانه‌های جهانی یک نگاه‌های نوعی به بعضی مسائل دارن، حالا در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. اینها به این نتیجه رسیدن که اگر ما بتوانیم این بخش، یعنی این بخش جوان رو از حاکمیت جدا بکنیم، می توانیم در واقع زمینه عبور از انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی ایران رو فراهم بکنیم. به طور ویژه اینها اومدن روی این حوزه سرمایه گذاری کردن. البته یک نقصانی هم در ما بود، اینکه سالها ما بی توجه بودیم به در واقع به شناخت این نسل جدید. فکر میکردیم این نسل جدید هم مثل نسل قدیمی و راحت میتونیم باش ارتباط بگیریم و همون مدل های تربیتی آموزشی رو اینا جواب میده. اما واقعیت اینه که این سازوکار نوین رسانه‌ای در دنیا خب یه سری تفاوت‌های نسلی رو ایجاد کرده. ما برای اینکه بتوانیم در واقع این فتنه رو و این در واقع توطئه رو خاموش بکنیم، بعد ما از سالها قبل شروع میکردیم به ارتباط برقرار کردن با نسل جوان خودمون. خب خیلی جاها تجربیات خوبی هم اتفاق افتاد، در بسیج خب ظرفیت‌های خیلی خوبی در این زمینه شکل گرفت، اما خب خیلی بخشو دیگه غفلت کردن و این غفلت باعث شد که ما سال گذشته یک بخش قابل توجهی از اونهایی که در میدان فریب دشمن رو خوردن و در واقع با اون آشوب ها و ناآرامی ها همراهی کردن یه بخشی از نسل جوان ما باشه. ده. نسل جوانی که ما بهش سواد رسانی را آموزش ندادیم.
درست.
و دشمن این را میداند.
بله.
میداند که به راحتی میتواند با تکیه بر تکنیک های عملیات روانی و حتی با تکیه بر جنگ شناختی در واقع ذهنیت او رو نسبت به انقلاب عوض بکنه یا بدبینش بکنه. لذا با اون تجربه که سال گذشته کسب کردن تلاش میکنن که از طریق سالگردسازی در واقع یک هجمه جدیدی رو به انقلاب اسلامی بیارن.
بله.
چرا؟ چون میگن خب ما تو ذهنیت خودشون میگن اینها ضعیف شدن، در واقع بین حاکمیت و بدنه انسانی شکافی شکل گرفته. بله. لذا ما با ضربه دوم میتوانیم اینها رو تضعیف بکنیم بیش از پیش. خب و حالا ما باید چه بکنیم؟ به نظرم باید به این موضوع بپردازیم. نخبگان کشور با تمام گرایشات مختلفی که دارن بعد به این نکته توجه بکنن که دشمن در پی در واقع تکه پاره کردن هویت ملی ماست. دوست ندارد یک ایران قوی در منطقه باشه. چرا؟ چون بتواند سیاست های منطقه خودشون بدون هیچ مایه پیش ببرد. حالا ما باید چه بکنیم؟ هر کسی که تریبونی داره در این کشور، یک نفر وبلاگی داره، یک نفری در یه شبکه اجتماعی مخاطبانی داره، اینها باید این آگاهی بخشی رو انجام بدن، این توطئه ها رو در واقع تبیین بکنن، بگن که آقا این انگلیسی که در 1953-1332 اومد کودتا کرد، کمک کرد با آمریکایی ها و در واقع یک دولتی که به هر حال تلاش میکرد مردمی باشه، درسته، اون رو سرنگون کرد، امروز داره در آستانه سالگرد در واقع حوادث سال گذشته روایت جدیدی رو تولید میکنه، میگه اصلا کودتا نبوده، مصدق سرکشی کرده، شاه هم سرکوبش کرد، و داره مسیر رو به سمتی میبره که دوباره این جوان رو فریب بده و بکشوندش به خیابون. لذا این امید آفرینی هم یکی از کارهای دیگه هست که ما باید انجام بدیم، دستاوردهای دولت و نظام رو فارغ از گرایش سیاسی که داریم، اینها رو بیایم به نسل جوان خودمون منتقل بکنیم. دشمن چشم امید بسته به این که بتواند جوانان رو از انقلاب بگیره.
بسیار نکات جالبی رو فهمیدم، متشکرم. حالا این نکته که شما اشاره فرمودید که در واقع به نوعی حالا به خصوص رسانه‌های انگلیسی تبار تلاش میکنن که اون سابقه گذشته نقششون در کودتا رو امروزه یه جور دیگه خیلی مهربان و دلسوز و تطهیر بکنن به فرمایش شما. اینا من دقیقا تو صحبت‌های وزیر خارجه وقت انگلیس در زمان انقلاب که هم قبلا ارلن مایر نامی باید به همین نام باشه، این هم سالهای قبل هم اخیراً چند روز گذشته با بی بی سی مصاحبه کرده بود، حالا اون وقت توی به عبارت دیگرانم توی برنامه های دیگه مثل پرگار، و اینجا اشاره کرده بود که بله ما اشتباهات کردیم در گذشته، مثلا کودتا به نظر من، بازم نمیگفت حالا به کل دولت بریتانیا انگلیس رو نمیگفت، و به نظر من البته اشتباه بود، حالا یه اشتباهی شد دیگه به هر حال، ولی خب حالا دیگه از الان دیگه اشتباه نمی کنیم، الان خوبه این اعتراضات، الان خوبه این خیابون، این جنبش به زن و حالا جنبش زنان و اینها خوب هست، اینا پیش بره، الان آگاه شدن مردم، و به نوعی که گویا به فرمایش شما در تایید صحبت‌های شما الان ما تغییر کردیم یه مقداری، مثلا ما دیگه الان فهمیدیم، اون وقت درست متوجه نبودیم که داریم چی کار میکنم، یه اشتباهی شد، ضمن این که مثلا دیگران هم مقصر بودن، ولی الان دیگه فهمیدیم، ما شما این جنبش رو در واقع به پیش ببرید. بله خیلی ممنون آقای دکتر نظری. خب شما چگونه میبینید آقای دکتر بحثی رو درباره دکتر کمالی بحثی رو درباره حالا این شکافی که هست و حالا به هر حال ایجاد شده در حدودی، ولی به قول خود شما با نشستن بر روی حالا نقاطی که فکر میکنن امکان بهره برداری هست رسانه بیشتر رو پیش میبرن، شما این رو چجوری میبینید و حالا احیانا نقش نخبگان رو در این زمینه که به نوعی در واقع در زمینه تعالی بخشی و فرهنگ سازی و در واقع تنویر افکار عمومی به خصوص نسل جدید؟
بله ببینید من یه اشاره بکنم این که اینها در این حجمه رسانه‌ای که علیه انقلاب ارزش‌های اسلامی دارن آمدن برای اینکه بتوانن این مدیریت اذهان رو به مراتب این درصد موفقیت شده برن بالا، از یک، حالا من اینطوری میگم، یک شتاب دهنده‌ای یا کاتالیزوری به نام سلبریتی ها استفاده کردن. ببینید این سوال شما، ما در مقابل این سلبریتی ها که یک بخش تقریبا توده‌ای حساب میشن، بخش نخبه جامعه محسوب نمیشن، یه چهره ای هستش که حالا بنا به دلایلی در جامعه این برجسته شده، آمده بالا، الان اونها اومدن، رسانه‌های غربی اومدن در کنار اینا قرار گرفتن تا و میخوان یک موج رسانه‌ای رو مثلا علیه یک موضوع ایجاد کنن یا بخوان مدیریت کنن. ما همونطور که شما فرمودید و آقای دکتر فرمودن، این اینجا مسئولیت و مأموریت حالا به یه نوعی نخبگان جامعه خیلی جدی میشه. اونها بعد بیان ضمن اینکه حالا در اگرچه اینها اومدن از یک مؤلفه به نام سلبریتی ها استفاده کردن، ما از یه توان بالاتر به نام نخبگان جامعه برخورداریم که اینها باید به خط بشن، بیان وارد صحنه بشن و تبیین کنن موضوعات مختلف.
درست.
اگر که اونها میان آمدن برای تطهیر خودشون، حالا من وزیر امور خارجه انگلستان آقای جک استراب اومد به صراحت دو روز پیش در شبکه فارسی زبان بی بی سی اومدن گفتن که آره کودتا انجام شده.
بله
کودتا انجام شده و حالا به یه نوعی علنا این رو سهه گذاشت برای این کودتا، اما دیگر شخصیت های انگلستان یا شخصیت های غربی از آن دارن که نه اصلا کودتا اتفاق نیفتاده، اصلا همچین چیزی که حالا روایتی که حالا مثلا جمهوری اسلامی میگه به این شکل نبوده. ببینید در اینجا وظیفه ما این هست، مخصوصا رسانه و اون نخبگانی که شما فرمودید، اینجا باید بیان اطلاع رسانی کنن، تبیین کنن موضوعات رو و اجازه ندن مثلا یه سلبریتی مثلا بیاد حالا از همه این شرایط و امتیازات مثلا نظام استفاده کرد، الان خودش این رو در وجود خودش حس میکنه که من از یه توان خیلی جدی برخوردم که میتوانم مثلا موج ایجاد کنم، میتوانم مثلا بخش عظیمی از جامعه رو مثلا مدیریت کنم. اینجا ما باید اون نخبگان، حالا اون چیزی که آقای دکتر گفتن، فرا از اون جهتگیری ها و گرایش های فکری و سیاسیشون باید وارد عمل بشن و تبیین کنن موضوعات مختلف. آقا اگر که بی بی سی الان مدعیه که مثلا میگه کودتایی در 28 مرداد مثلا سال 1332 شمسی اتفاق نیفتاده است، الان ما میتونیم خیلی اسناد خیلی چیزا رو، حتی اون اعترافات خودشون، اسنادی که منتشر شده تو این سالا، بیان میگه آقا این کودتایی بوده است، این اسنادش است، این اذعان مثلا رسمی مثلا دولت بریتانیا بوده، این مثلا مواضع خود شخصیت‌ها و مقامات
روایت تصاویر که همیشه اسنادشون میده.
ما باید با این شک، یعنی اگر دشمن، من یه جمله از شهید بزرگوار مقاومت بگم، شهید عماد مقونیه، میفهمن که همونطور که دشمن وارد عمل میشه ما باید در حد دشمن با او مقابله کنیم. یعنی اگر رسانه به این شکل آمده است، اگرچه ما بضاعتمون مثل اینا نیست، جهانی نیست، بین المللی نیست، اما در حد بضاعت خودمون، اما با همون رویکردی که آنها دارن، باید به این جنگ روایت ها ورود کنیم و هرچی که اونها آمدن ما هم بیاییم. اگر که ما اگر نتوانیم و نخواهیم و نتونیم مثل اونها وارد این جنگ روایت ها و رسانه بشیم، مسلماً ما مغلوب خواهیم بود. اما اگر مثل اونها، حالا نمیگیم در بضاعت اونها، چون ما از اون توانی که اونها برخوردار، ما برخوردار نیستیم، ولی به شکل رویکردی، به شکل استراتژیک، به شکل راهبردی مثل همونا وارد عمل بشیم، مسلماً انشالله با امید خدا خواهیم توانست این جنگ رو هم پشت سر بگیریم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم با این نظری. خب یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان و مجدد برمیگردیم به ادامه صحبت.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده،
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
گفتار صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران،
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو امواج شبهه که شنونده این برنامه بودید. آقای دکتر کمالی، خب میرسیم به در واقع بحث جمع‌بندی. اگر احیانا حالا اینجا مطلب دیگه‌ای هم تو ذهنتون هست و توی همون بحث مدلی که ارائه فرمودید مسائل عملیات تروریستی و براندازانه حالا رسانه‌های بیگانه رو هم در کنار حالا بحث کودتای گذشته امروزه میبینید که مورد توجه قرار میگیره مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من معتقدم که اگر ما قصد داریم به شکل جدی مواجه بشیم با در واقع این تهدیدات و اونها رو خونسا بکنیم، تهدیداتی که از گذشته وجود داشته و امروز هرچی زمان میگذره به واسطه این فضای نوین رسانی پیچیده تر میشه، بله. میام تنها راهکارش، تنها واکسنش در واقع آگاهی بخشیه، هم آگاهی بخشی نسبت به گذشته‌ای که بر ما گذشته و هم مسیری که در واقع پیش روی ماست. و این یه نکته ای. یه نکته دیگه که من دارم روی پژوهشی کار میکنم تحت عنوان تصویرسازی در سیاست خارجی کشورمون، دارم آسیب شناسی میکنم. تو این در واقع پژوهشی که داشتم و بررسی میکردم دیدم ما در داخل کشور در حوزه تصویرسازی مطلوب از جمهوری اسلامی ایران، چه در داخل چه در خارج، عملا تولید ادبیاتی نداشتیم. یعنی باز ما در حوزه جنگ رسانه‌ای بازوان رسانه‌ایمون که در واقع باید تولید محتوا بکنن، بله. تولید در واقع اندیشه بکنن، بخنمش. آره، و دانش بکنن که این کسانی که تو میدان دفاع بکنه از انقلاب در واقع مسلح بشن به جدیدترین مفاهیم، اینم اینجا هم در واقع لنگش داریم. یعنی شما هر چی منبع میبینید، میبینید تعاریفی هست که در دانشگاه‌های مختلف دنیا کار شده غیر از منابع علمی خودمون. لذا این دوتا نکته رو اگر ما توجه ویژه داشته باشیم، آگاهی بخشی و دیگری در واقع پژوهش‌های در واقع مبتنی بر این مسائل خصوصا ظرف ترسید به علمی، این میتواند کمک بکنه که ما بتوانیم مثل گذشته این فتنه ها رو خونسا بکنیم و از این فتنه ها سربلند بیرون بیاییم.
بله، خیلی حالا این نکته جالبه بود آقای دکتر کمالی. این بحث آگاهی بخشی به نظرم خیلی مهمه، چون جامعه ممکنه و همین هست که به مرحله هوشیاری رسیده، ولی به نظر میاد که آگاهی بخشی یه مرحله فراتر از بحث هوشیار شدن یا هوشیار سازی هست و در واقع اون آگاهی بخشی که خودش رو دو بخشم شاید بشه کردش، یا آگاهی بخشی به لحاظ دانش و علم و معرفت است که شما فرمودید در حوزه دانشگاه، و یکیش هم اینو به مرحله و منصه ظهور رسوندن و عملیاتیش کردن. اون آگاهی رو به نظر من شاید بشه گفت در واقع سه تا مرحله داره: هوشیار شدن، آگاهی علمی و عملی. این شاید این یکی دو بخش آخرشه که در تایید صحبت‌های شما یه مقداری در واقع باید با نگاه آسیب شناسی بیشتری بهش نگاه بشه، و اینجا هم خب به طبع اونطور که شما فرمودید و آقای نظری هم فرمودند، بخش در واقع بحث رسانه‌های داخلی و نقششون خیلی پررنگ‌تر جلوه‌گر میشه. و البته خب اینجا حالا یه نکته‌ای هم که به نظر من میاد که خیلی رسانه‌های بیگانه و احتمالاً فضای فقطاً فضای مجازی هم روش مانور میدن، این بحث شکاف انداختن بین در واقع انتظارات و در واقع واقعیت‌های اجتماعی هست، بین در واقع ظرفیت‌های واقعی و انتظارات آرمانی است که رسانه‌های بیگانه حالا در حوزه‌های مختلف و با توسل به فرمایش شما و شما سوژه سازی‌ها سعی می‌کنند این سقف انتظارات و توقعات رو به نحو فزاینده افزایش بدن. آقای دکتر نظری، خب جنبندی پایانی رو با شما داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من خب صحبت‌های خوبی شد هم آقای دکتر کمالی هم صحبت حضرت عالی، اما در جنبندی این موضوع بحثمون من به یک نکته اشاره کنم. ما اگر بخوایم خوب مقابله کنیم در این جنگ رسانه‌ای، بعد یه چند تا چیز رو، چند تا عامل مهم رو در نظر بگیریم. یکی این که دشمن دارن شبکه‌ای کار میکنه.
بله.
ببینید، اگه رسانه‌های جمعی در کنار رسانه‌های مثلا اجتماعی قرار میگیرن، اونها در کنار مثلا رسانه‌های تصویری قرار میگیرن و آنها و رسانه‌های مثلا نوشتاری، اینا همه اینا رو پوشش میدن.
بله.
ببینید، ما اگر بخوایم در این جنگ روایت‌ها به یه نوعی بخوایم رویکرد آفندی رو در پیش بگیریم، ما باید میدان رو از رسانه‌های خارجی و معاند بگیریم. چه جوری؟ اینی که آقا به جای اینکه ما بیایم پاسخگو باشیم برای این قضایا، ما بیایم رو مشکلات خودمون ها، رو چالش‌های خود اینا دست بذاریم و اونها رو برجسته کنیم، و همونطور که اونها برای از آن عمومی ما سوال ایجاد میکنن راجع به موضوعات مختلف، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه مذهبی، چه عقیدتی و چه حالا به یه نوعی حتی علمی، اینطوری چون ساعت‌های مختلفی رو اینها دارن پیگیری میکنن و به تعبیری یه جنگ ترکیبی علیه ما ایجاد کردن. ما هم باید در این فاز نریم که بیایم فقط پاسخگو باشیم، چون این فقط پاسخگو به ذهن مخاطب که درگیر این جنگ هست به یه نوعی میگه خب اگه حتما یه چیزی هست که اونها یه چیزی میگن، رسانه ما هم داره پاسخ میده. ما بعد از این فضا بیایم بیرون و یه روی کرده،
یعنی صرف پاسخگویی و در حالت در واقع واکنشی
نه بیایم بیرون. ما بعد بیایم اونها رو زیر سوال ببریم، همونطور که اونها ما رو زیر سوال میبرن، اگرچه ما رو تو برخی از موضوعات خیلی من بررسی کردم دیدم خیلی موضوعاتی که اینا دارن میگن واقعی نیست، اما بر اساس اون تکراری که داره میشه، بر اساس اون حجمه رسانه‌ای که پشت این قضیه قرار میاد، یک دروغو به راحتی در ساعت اجتماعی ما به یک روایت واقعی تبدیل میکنن. اما اون چیزی که هست، اون ظرفیتی که برای ما هست، اونها واقعا داره یک چالش‌های خیلی جدی هستن که این به ما این بستر رو فراهم میکنه که ما اونها رو ببریم زیر سوال. اگرچه اونها میان تحریف میکنن، فریب ایجاد میکنن، دروغ میگن، و ما در مقابل اونها با این چیزا مواجه نیستیم.
اونا این مواردی که شما میفرمایید که موارد مشابه در همون کشورها، بس حالا اعتراضاتی که و تظاهراتی که حالا
خود فرانسه درگیرش، خود انگلیسی‌ها در سیریش، خود رژیم صهیونیستی الان 34مین هفته اعتراضات هست که حالا اونا سعی میکنن به یه نوعی، حالا اونم به نظر من فریب رسانه‌ای است، حالا شاید خیلی هم ایراد بگیرن که میگن کودتای قضایی یا نمیدونم این چیزا، اصلا نیست.
درست.
شما اگر غور کنید در جامعه رژیم صهیونیستی می‌بینید این چالش ها خیلی چالش های فراتر از این چیزی که ما یک بحث سیاسی، اون چالش ها چالش های عقیدتی است. واقعا جامعه صهیونیستی داره این عبور میکنه از ارزش های صهیونیستی که اینها سالها تو این 70 سال هزینه ها کرده، خود انگلیسی و خود امریکایی ها، و ما واقعا میره خودشون دوچار این
مسائل هست،
مسائل هست، ولی خب چون رسانه دستشه خب خیلی
ارزش مدیریتش مدیریت.
ما بعد این مدیریت ترکیبش رو به هم بزنیم.
بله. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر نظری، همینطور تشکر میکنم از آقای دکتر کمالی، در خدمتشون بودیم. همینطور از تمام مخاطبان عزیز امواج شبهه رادیو گفتگو که با پیام‌های خودشون به پیام رسانه برنامه در 30,035 در این برنامه و ارتقای اون مشارکت داشتن. در اینجا به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبهه میرسیم و امروز ما به موضوع میدانداری انگلیس و سیاست‌های استعماری و نوع استعماری انگلیس از منظر رسانه‌ای پرداختیم، در گذشته و حال و با شرایط امروز مقایسه کردیم، به بحث مدل سازی پیرامون سیاست‌های رسانه‌ای انگلیس، چالش‌ها و فرصت‌هایی که در وجود دارد مورد بحث و بررسی و موشکافی اساتید گرانقدر قرار گرفت. ضمن تشکر از حضور میهمانان عزیز و گرامی و همه مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودند و به ما گوش دادند، با تا برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم، از همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.